پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویی.
قبل از شروع عملیات دلامون بیقرار بود و گونه هامون تبدار از عشق گرم چشم هامون. صدای صلوات تو سنگر کوچیک فرماندهی پیچید. سرمو بلند کردم. شریعتی داشت نقشه رو جمع میکرد. بلند شدم و رفتم پیش بچه های گردان. داخل کانال پر بود از بچه های قواس. نگاهی به اطراف انداختم. هر کسی به کاری مشغول بود. همه بچه های گردان ولی عصر بودن. ما مأموریت داشتیم خطو بشکنیم. فرمانده ها سفارش کرده بودن که کسی از کانال بیرون نیاد. میدونستم که منتظر دستور حرکتم به سمت اسکله. زیر نور کمرنگ ما صدای آروم بچه ها رو میشنیدم که همدیگر رو در آغوش گرفته بودند و حلالیت میطلبیدند. منم بند اسلحه رو کشیدم تا کمتر سر و صدا کنه. چشم دوختم به امتداد کانال. انگار همین دیروز بود. اون شب که عملیات داشتیم از جاده خرمشهر تا نوار مرزی همین منطقه. لحظه به لحظه اون عملیات یادمه. نیروهای پیاده از جاده خرمشهر را افتادن و از همین مسیر پیشروی کردن به طرف مرز. اون شب تانک ها نیروهای پیاده را پشتیبانی می کردن. من دوش به دوش فرمانده بودم. با اون کار می کردم. درست روبروی همین کانال بود که من نیمه های شب متوجه شدم چند تا از تانک ها بر می گردن عقب. به یکی از سربازا گفتم برو به اون تانک ها بگو برن سمت دشمن نیان عقب. تا اون وقت ندیده بودم که تانک های خودی عقب نشینی کنن. به سرباز گفتم سب کن من خودم میرم. خواستم تانک ها رو نگه دارم به هر شکل ممکن. بچه ها بدون هیچ جان پناهی با دشمن درگیر شده بودن. اون وقت اونا رفتم جلوی تانک ها و گفتم نمیذارم برگردین. متوجه من نشدن. به سرعت دور شدن. دست بردار نبودم. پوتین ها به پام سنگین بودن. درشون آوردم و دویدم دنبال تانک ها. با آخرین تانک فقط چند متر فاصله داشتم. متوجه من شد و ایستاد. به اولین تانک که رسیدم پریدم رو برجکش و سرم رو از دریچه بردم تو و گفتم چرا عقب نشینی نمی‌کنین؟ خجالت نمی‌کشین؟ زود باشین برگردین. غیر از راننده یه نفر دیگه هم بود. صداش لرزان بود. یه سرباز عراقی بود که گفت جیش ایرانی. عرق سردی رو تنم نشست. چشمامو تیز کردم تا بهتر ببینمشون. راننده نگاهی به من انداخت و گفت نعم جیش ایرانی. زیر نور کمرنگ ما اون دوتا عراقی داشتن با ترس و لرز به من نگاه میکردن. مونده بودم چه کنم. نه اسلحه‌ای داشتم و نه نارنجکی که بترسونمشون. تانکای دیگه هم دور بودن. خواستم چیزی بگم اما دهنم خوش شده بود. خودمو نباختم و گفتم لا تحرک. سرباز عراقی سرشو بالا آورد و گفت انا مسلم. حسابی ترسیده بودن. همونجا نشستم و با دست جاده خرمشهر رو نشون دادم و گفتم اسب. تانکا رو راهنمایی کردم به طرف حسینیه پشت پست امداد. به حسینیه که رسیدیم هر دو نفر خدمه تانکو پیاده کردم. خدمه تانکای دیگه هم پیاده شدن. اونا هنوز متوجه ماجرا نبودن و میگفتن و میخندیدن. اون دو نفر خودشونو باخته بودن. وقتی بچه های ما اومدن و فارسی حرف زدن اونا، یعنی اون چند تا عراقی، خشکشون زد. به گریه و التماس افتادن. بیچاره‌ها فکر کردن میخوایم مرخصشون کنیم. رو کردم به سربازا و بسیجیایی که اونجا بودن و گفتم اینا 11 نفرن. ببرینشون پشت خط. به تانکاشون احتیاج داریم. تو افکار خودم قوطه میخوردم که صدای فرمانده پیچید تو کانال. همه برپا! ساعت 5 عصر. ستون راه خودشو ادامه داد به سمت جایی که چند سال آرزوی دیدنشو داشتم. سرمو آوردم بالا و نگاهی به بچه ها انداختم. رفتیم تا رسیدیم به سد خاکی. دو طرفش آب گرفتگی منطقی عملیاتی رمضان بود. فرمانده اومد. بچه های غواص برن آماده بشن. غواص ها انگار لباس دامادی میپوشیدن. بچه ها هر کدوم حال خودشونو داشتن. یکی روی سد خاکی نماز میخوند و یکی با دیگری شوخی میکرد. همه شاد بودن. انگار نه انگار که زمان حمله است و ممکنه چند دقیقه دیگه هیچ کدومشون زنده نباشن. شامو تو سکوت کامل خوردیم. خودمونو آماده کردیم. لحظه موعود رسید. همه زیر نور ما همدیگر رو در آخوش گرفته بودن و آروم گریه میکردن. صدای فرمانده بلند شد. همه آماده باشن تا برن تو آب. پاهامو گذاشتم تو آب. خودمو به آرومی کشیدم جلو. بچه هم اومده بودن تو آب. صدای آب بلند شد. فرمانده اومد بالا سرمون. چه خبرتونه؟ استخر که نیست، عملیاته. هوا سرد بود. باد خنکی که میوزید موجهای کوتاهی روی آب مینداخت. سرما میخزید زیر پوستم. بدنم یخ کرده بود. علی پشت سرم بود که صداش آروم پیچید تو گوشم. وایستین تا بقیه بچه ها برسن، ستون قطع نشه. صبر کردیم تا ستون برسه. از نقطه رهایی که اسکله بود تا منطقه خشکی پنجزلی 2 کیلومتر راه بود. ستون که رسید به ما دوباره راه افتادیم. همه آرام تو آب پیشروی می‌کردیم. رسیدیم به سیمخاردارای دشمن. عراقی‌ها بعد از عملیات رمضان تمام منطقه رو سیمخاردار کشیده بودن و مینای ریز درشت کاشته بودن. آب رو هم ول کرده بودن تو منطقه. علی که جلوی من میرفت گفت مواظب باشین، زیر پاتون تو آبم مین کار گذاشتن. حرکت ستون کندتر از قبل شده بود. هرام منتظر بودم که صدایی بلند بشه و زیر پام گل و لای فوران کنه و یه مین منفجر بشه. راه خیلی طولانی به نظر می اومد. کم کم به کمین دشمن نزدیک شدیم. نفسا تو سینه حبس بود. علی با دست اشاره کرد به همه. بچه ها بشینین تو آب. سکوت کامل. بشینین تو آب. بی هیچ صدایی نشستیم. به دقت به اطراف نگاه کردم. کمی اون طرف در پاسگاه کود سواری بود. عراقی ها از این پاسگاه به عنوان کمین استفاده می کردن. همه بچه ها به یه چیز فکر می کردن. همین موقع بود که تیربارای دشمن از سمت چپ شروع به کار کرد. چیزی نگذشت که تیربارای سمت راستم شروع کردن. صدای گوش خراش تیرها و دوشگاه ها که از بار سرمون می گذشتن خطای کج و معوجی تو هوا رسم می کردن. رفتم پیش علی و گفتم علی نکنه عملیات رو رفته باشه. علی گفت بی سیما که ساکتن، خبری به ما ندادن. من گفتم خب چرا تیربار اینا به کار افتاده، خب واسه چی؟ علی گفت نمیدونم. همون موقع صدای هواپیمای دشمنم به گوش رسید. بالا سرمون بارانی از منور بارید. منطقه مثل روز روشن شد. علی گفت نمیدونم چه خبر شده. گفتم بهتر نیست باشون درگیر بشیم؟ اما علی گفت نه، همینجا باید بشینیم. قرار ساعت 2 حمله شروع بشه. هنوز خیلی مونده. تا 1:10 است. مگه قرار نبود اول توپخانه خودی شروع کنه و منطقه رو بکوبه، بعد با حمله رو شروع کنیم؟ من گفتم درسته، نقشه همین بود. بچه ها هر کدوم چیزی میگفتن. علی صداش در اومده گفت بابا جون، ما چند متری کمین دشمنیم. خواهش میکنم جر و بس نکنین. آتیش تیربارها هر لحظه سنگین تر می شد. حالا دیگه تیربارها با فاصله کمی از بالا سرمون رد می شد. بایرام که نشسته بود پشت سر من طاقت نیورد و گفت من نمیتونم بشینم اینجا تا عراقی هر غلطی دلشون خواد بکنن. اگه نیاین تنها میرم تیربارا رو خاموش میکنم. من گفتم حق با توه بایرام. اگه همینطور اینجا بشینیم و دست رو دست بذاریم کار هممون زاره. خب علی تو چی میگی؟ علی گفت بایرام میتونی بری؟ بله که میتونم. بایرام بلند شد و با چند تا خیز کوتاه تو آب رفت طرف کمین دشمن. نزدیکای کمین که رسید رگبار اسلحه رو گرفت تو سنگر و بعد با یه خیز سری پرید تو سنگر. همون لحظه بی سیم به صدا در اومد.
یا زهرا! یا زهرا! یا زهرا! دلاورم به پیش! دلاورم به پیش!
صدای تکبیر بچه ها با صدای تیربارها در هم آمیخته شد. حمله شروع شد.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
سبایی های عزیز، برنامه های این شبکه رو همه روزه به صورت 24 ساعته در سه بخش میتونید همراهی بفرمایید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 14 در بخش اول، از ساعت 14 تا ساعت 22 در بخش دوم و از ساعت 22 تا 6 بامداد در بخش سوم. همچنان افتخار داریم که با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروزمون در خدمت شما عزیزان باشیم. اما همزمان با ساعت 15:45 برنامه هشت خان رو به مدت 10 دقیقه خواهیم شنید.
تاریخ در اینجا حاضر است. هشت خان.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. برنامه هشت خان برنامه‌ای که اختصاص داره به خوانش ادبیات دفاع مقدس. در این مجموعه برنامه‌ها با آثار کوتاه، بلند و رمان‌های ادبیات دفاع مقدس آشنا میشیم و بخشی از اونها رو براتون میخونیم و اگر فرصتی هم باشه اندکی درباره این آثار صحبت میکنیم. در این برنامه درباره یکی از رمان‌های موفق در حوزه ادبیات دفاع مقدس خواهیم گفت و شما بخشی از این رمان رو می‌شنوید. رمان پل معلق نوشته محمد رضا بایرامی. محمد رضا بایرامی از جمله نویسندگان موفق در عرصه ادبیات دفاع مقدس. او در سال 1344 به دنیا آمده و جوایز بسیاری رو در داخل کشور و خارج از کشور در جشنواره‌های ادبی از آن خودش کرده. محمد رضا بایرامی کوه مرا صدا زد رو نوشت، رمانیه که مربوط به نوجوانی در منطقه آذربایجان و این کتاب جایزه کتاب سال سوئیس رو با عنوان مار کبرای آبی و گرانبهاترین خرس از آن خودش میکنه. برای مخاطبان گوناگون بایرامی کتاب مینویسه، داستان مینویسه و پل معلقش هم ارتباط داره به زندگی پسر نوجوانی که به جنگ آمده و همراه با مرور خاطراتش در فضای جنگ قرار میگیره. محمد رضا بایرامی، رمان معلق، دعوت میکنم بشنویم.
پل معلق. منشی آتشبار گفت لازم نیست از کسی بپرسی، اونجا آخر خطه، خودت متوجه میشی.
بهش نمی آمد که ادای پدر بزرگ ها را در بیاورد. چنین علاقه هم شاید نداشت و فقط میخواست آن حس خود مهم بینیش را به رخ بکشد. این را که از همه جا خبر دارد، حتی از جای آنقدر دور. انگار هر جا آتشباری بود زیر نظر او اداره میشد، یا او کسی بود که وظیفه داشت به امور آنها سر و سامانی بدهد، جیره ماهانهشان را رد کند یا نیست و فرارشان را. در این حال تو صورتش حماقتی دیده می شد که بیشتر اسباب تعجب بود تا چیزی دیگر. از آن نوع حماقت ها که از حس تعلق داشتن به چیزی مایه می گیرد که به آن تعلق نداری. خود را جزئی از کلی دیدن و فراموش کردن این که فقط مهمان چند روزه‌ای و بعدش با آن زلف های پیشانی چتری و بغلگوشی های نمره 4 می روی دنبال کاری که بیشتر برای آن ساخته شده ای، یعنی بهتر ازت برمی آید یا در آن جا افتاده تر به نظر می رسی. مهر فرماندهی توی دستش بود. زیر ورقه ترخیص از بیمارستان 506 را سیاه کرده بود. مهری روی مهرها زده بود و طوری نگاه می کرد که انگار دارد احمق‌ترین آدم عمرش را می بیند و هنوز هم دلش می خواست مثلا از راز قضیه سر در بیاورد. درست مثل دیگران، هم تختی ها و هم پاس ها و با همان سماجت بی‌معنا. شاید فکر کرده بود اگر بداند میتواند از پیش آمدی مشابه برای خودش آینده را چه دیده ای جلوگیری کند، یا شاید فقط همان حس بود که بیشک بخشی از آن از به دست گرفتن مهر فرماندهی ناشی میشد، یا شاید هم واقعا نمیتوانست باور کند کسی خودش اینطور خواسته باشد، آن هم در حالی که همه دلشان میخواهد تو شهر باشند، به خصوص که اگر قرار باشد آن شهر شهر خودشان باشد. دوباره شروع کرد. دست کم میتونستی یه ماه مجروحیت بگیری، برای کمتر از ایناش سه ما میرن. شاید نتونستی دم کسی رو. نگذاشت حرفش تمام بشود. ورقه را از دستش کشید و انداخت توی پوشه لای تسویه حساب و برگ ماموریت و بیان که خداحافظی کند از دفتر آمد بیرون. صدای منشی را از پشت سر می شنید.
امریه! امریت!
امریه. این امریه های رنگ رو رفته را قبلا دیده بود. انگار در تمام جبهه جنوب فقط یکی از آنها چاپ شده بود و بعد آنقدر از رویش کپی گرفته بودند که نگو. به برگه مرخصی سربازهای سنجاق می شد که از منطقه می آمدن بی ذکر نام و با ذکر درجه دو بودن قطار. انگار اگر ذکر نمی کردن می ترسیدن سرباز سوار قطار درجه یک بشود و راحتی ناراحتش کند. مهران با همانها می آمد و از جزیره می گفت که موشهاش بزرگتر از گربه بودند و از خاکریزی آنقدر کوتاه که نمی توانست پناهگاهی باشد و از دشتی که دشمن آن را بسته بود به آب تا جلوی پیش روی را بگیرد. عصر پنج شنبه بود و برف دوباره شروع شده بود. نرم نرم می بارید و بر بام خانه های دو طرف رود می نشست. نیلوفر کفش کوه نپوشیده بود. یخشکن را بسته بود به کتانی هایش. نمی توانست درست قدم بردارد. می ترسید لیز بخورد و برود ته دره. چشمش هنوز به قهوه خانه های روستا بود. حالا حتما باید بریم بالا؟ اونم تو این برف؟ نمیشه یه جایی بشینیم و چای خورما بخوریم و برگردیم؟ مهران گفت این همه رو اومدیم که از پسخره برگردیم؟ میخواد بخندن به همون؟ پوتین و اوورکوت سربازیش را پوشیده بود و کلاه اوورکوت را کشیده بود روی سرش. مجبوریم دولا دولا حرکت کنیم. سرتو بیاری بالا، سوراخ سوراخش میکنم. لامصبا انگار همیشه پشت دوربین سیمونوفن. فرقی هم نمیکنه که شب باشه یا روز. یه لودر اومده بود خاکریز رو تقویت کنه. تا شروع کرد به کار با تفنگ 106 زدن تو اتاقکش. رانندش بچه نهاوند بود. قبل از اینکه سوار بشه قصر شهادت کرده بود. از اون آدمایی بود که انگار به اصطلاح چیزی بهشون الهام میشه، یه حس درونی که از یه آینده دور یا نزدیک خبر میده. میدونن که حادثه‌ای تو راهه، اما عظمتش یا شگفتیش یا دور از انتظار بودنش یا ناگهانی بودنش یا باور ناپذیر بودنش یا غافلگیر کننده بودنش پیش از وقت اونها رو از آن خود میکنه، طوری که انگار دیگه از آن خودشون نیستن و یا اصلا تو این دنیا نیستن. همه چیزو میبینن، با همه حرف میزنن، برخورد میکنن، اما مثل این که همه اینا تو حاله از مه یا غبار یا مثلا تو خوابه، یعنی مبهم و ناروشن، جوری که درست ندونی هستن یا نه. میدونی که به جای دیگه‌ای تعلق داری و چیز دیگه‌ای در انتظارته، پس بی جا نیست که با اونجا که پیش روته احساس غریبی بکنی. و نیلوفر گفت یعنی میدونست که؟ مهران گفت شاید نه دقیقا، اما اون حس بریدن از دیگران. نیلوفر جیغ کشید. برف کهنه از زیر پاش را افتاده بود طرف دره و پیش از اون مهران بود که دستش را گرفته بود و حالا هر دو ته دره را نگاه میکردن.
دوستان و شنوندگان گرامی، بخش از رمان پل معلق رو شنیدید، نوشته محمد رضا بایرامی. تا برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
امسال با توجه به همه‌گیری بیماری کووید 19 شرایط ویژه‌ای بر عزاداری‌های ماه محرم حکم فرما بود و مردم عاشق ایران نگذاشتند با وجود محدودیت‌ها مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام کم فروغ باشه.
برنامه قرآن و زندگی روز شنبه به مرور مشاهدات شما از عزاداری‌های امسال اختصاص داره.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های عزاداری در محرم امسال، برنامه قرآن و زندگی در روز 15 شهریور ماه به بررسی دستاوردها و تجربیات شنوندگان در محرم امسال خواهد پرداخت.
ورزش بانوان از اون حوزه های فعالیت های اجتماعیه که هر چقدر بهش بپردازیم نتیجه و بهره مستقیمش رو خود جامعه میبره و علاوه بر اون به خاطر سرمایه گذاری های کمی که به نسبت ورزش آقایون در این حوزه انجام شده حالا جای کار داره.
برنامه بانوی قهرمان رادیو ورزش یه برنامه ویژه است مخصوص پرداختن به ورزش بانوان. مایده
برهانی هستم، اولین بانوی لژیونر تاریخ
والیبال. حمیده عباس‌علی هستم، قهرمان کاراته.
بانوی قهرمان.
سحر مستدام هستم، تهیه کننده برنامه بانوی قهرمان که روزهای زوج از شبکه رادیویی ورزش پخش میشه در ساعت 14:30 تا 15. در این برنامه به آخرین اخبار و پیگیری های مربوط به ورزش بانوان میپردازیم که هر روز با یکی از ورزشکاران خوب بانوی کشورمون آشنا میشیم، با مسئولین و سرمربیان تیم های ملی صحبت میکنیم در مورد اردوها و رویدادهایی که در حوزه ورزش بانوان اتفاق میفته.
اگه یک کلان شهر به بزرگی تهران رو در حکم یه استان حساب کنیم، مناطق و محله‌های مختلفش حکم شهرستان‌های مختلف رو دارن که هر کدوم با توجه به موقعیت و جمعیت و بافتشون ظرفیت‌ها و امکانات و خصوصیات خودشون رو دارن.
برنامه سعادت آباد رادیو تهران به معرفی و شناخت ظرفیت‌ها و خصوصیات مناطق مختلف تهران اختصاص داره.
سعادت آباد.
ساناز باقری هستم، تهیه کننده برنامه سعادت آباد شنبه ها که از ساعت 11:00 تا 2:00 به روی آنتن میره با موضوع محل محور هستش که محله های تهران ظرفیت شالش هاش و معرفی محله های تهران رو ما توی این برنامه سعی میکنیم بپردازیم بهش که انشاءالله شنونده از شنیدنش لذت ببرن.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند هر که خدا را آنگونه که سزاوار اوست بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند. انشاءالله نگاه خداوند در زندگی همه شما عزیزان جاری باشه. داشته باشیم که پشت تمام آرزوهامون خداوند ایستاده. کافیه به حکمتش ایمان داشته باشیم تا قسمتمون سر راهمون قرار بگیره. همزمان با ساعت 16 برنامه راه روشن رو با هم بشنویم.